بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال الله الحكيم في كتابه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. در آستانه عید مبارک فطر قرار گرفته ایم. به همین مناسبت من در این جلسه سخنم را اختصاص دادم به بیان آیه 114 از سوره مبارکه مائده. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. خلاصه ترجمه این آیه شریفه این است: عیسی ابن مریم گفت خداوندا پروردگارا خوانی، سفره‌ای، مائده‌ای از آسمان بر ما فرو بفرست. تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، که هم عیدی برای ما مردم کنونی یعنی زمان حال باشد و هم عیدی برای مردمان آینده ما و آیتن منک و هم نشانه ای از تو یعنی نشانه توحید خودت یا نشانه ای بر نبوت پیامبرت باشد و رزقنا و ما را رزق و روزی مرحمت فرما و انت خیر الرازقین و تو بهترین روزی دهندگانی. در این آیه شریف دو کلید واژه است، یکی مائده است و یکی هم کلمه عید است و به همین صورت سوره مبارکه مائده را نامش مائده نهاده اند، به اعتبار وجود کلمه مائده در همین آیه 114 این سوره. اما کلمه مائده در لغت هم به معنی خوان و سفره و طبق آمده و هم به معنی محتوای آن یعنی غذایی که در اون سفره و خوان و طبق می نهند آمده است. و این کلمه ریشش از ماده میده، میم و یا و دال. کلمه مید به معنی حرکت و تکان خوردن است. اطلاق کلمه مائده بر سفره و غذا به خاطر همون نقل و انتقالی است که معمولاً در سفره و غذا صورت می‌گیرد. حضرت مسیح علیه السلام در اینجا از خدای متعال تقاضا می کند، می گوید اللهم، خدایا، ربنا، پروردگارا. بعد از کلمه اللهم ربنا بیان می کند که در واقع هم تأکید را می رساند و هم این که الله را به عنوان رب معرفی می کند، یعنی ما باید توحید در ربوبیت داشته باشیم. صاحب اصلی این نظام هستی، هم پرورش دهنده و هم تربیت کننده این نظام و به وجود آورنده آن، خدای یکتای بی همتاست که موصوف به صفت رب است. اللهم ربنا، خدایا پروردگارا، انزل علینا مائدتا من السما، نازل بفرما، فرود آور مائده ای از آسمان. خب این تقاضایی است که عیسی علیه السلام می کند، چون حواریون تقاضا کرده بودند ای عیسی از خدایت بخوا طبق آیات ما قبل که از آسمان به نحو معجزه مائده، یعنی غذای آسمانی، برای ما فرود آید. و بر اساس این آیه این مائده هم فرود آمد و کلید واژه اول این آیه این مائده است که به نحو معجزه بر عیسی و حواریون نازل گردید. نکته دیگر این است که این آیه توجه می‌دهد ما را به اصل معجزه. یکی از نشانه‌های نبوت انبیا مسئله معجزه بوده است. چنین نیست که به تنهایی بگوییم پیامبر را فقط باید از پیامش بشناسیم، او در جای خودش محفوظ، اما برای توده‌های مردم که حسگرا هستند و توجه گاهی به پیام تنها نمی کنند، وجود معجزه برای اثبات نبوت امری لازم و ضروری بوده است. ولذا پیامبران معمولاً علاوه بر پیامشون و کتاب آسمانی که داشتند، دارای معجزه ای هم بودند. معجزه یعنی نشانه ای که دیگران از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان بمانند و دلیل و شاهدی بر اثبات نبوت اون پیامبر باشد. حواریون که جمع حواری است و به معنی یاران صمیمی و مخلص، یاران یکدل و ثابت قدم است، در اطراف عیسی علیه السلام بودند و چنین تقاضایی کردند که مائده و غذای آسمانی به نحو معجزه بر آنها نازل شود. عیسی علیه السلام نیست تقاضا کرد و این دعا به استجابت رسید. درخواست عیسی علیه السلام جامعه عمل پوشید و مائده آسمانی نازل گردید. حالا قرآن نفرموده است که این مائده چی بوده است، چه غذایی بوده است، اما از روایاتی که در ذیل این آیه رسیده گفته شده که این طعام و غذا چند قرص نان به تعداد نفرات همون حواریون بوده است و چند ماهی پخته آماده به عنوان مائده بر بنی اسرائیل نازل گردید که بدانند که عیسی پیغمبر خداست. خب این مائده نازل شد به وسیله این مائده هم پیامبری عیسی برای توده های مردم ثابت می شود و هم این که حواریون و یاران نزدیک عیسی به عیسی توجه بیشتری پیدا می کنند، دلگرمی بیشتری پیدا می کنند و حقانیت او را در واقع به رسمیت می شناسند. و خود این آیه شریفه دنبالش می فرماید که این مائده آسمانی برای این است که تکون و لنا ایدا، که برای ما اید به حساب آید، ایدی بشود. خب پس کلید واژه دوم این آیه کلمه اید است. اید در لغت از ماده اوده، عود به معنی بازگشت است. لذا به روزها و ایام خاصی که مردمی در اون روزها و ایام از مشکلات نجات پیدا می کنند و اظهار شادمانی و خوشحالی می نمایند و در واقع به سوی پیروزی بازگشت می کنند و نفس راحتی می کشند، به چنان روزی اید گفته می شود. پس کلمه اید به معنی برگشت به سوی خوشی هاست، به سوی راحتی هاست، به سوی آرامش هاست. و به همین مناسبت در اعیاد اسلامی هست که بعد از سختی های روزه ماه رمضان، روز پایانی که اول در واقع ماه شوال می شود، اون روز را عید می گیرند به عنوان این که برگشت می کنند به یک نوع راحتی و آرامش از سختی ها و گرفتاری ها. یا مثلا عید قربان را همینطور عید می گویند، چون بعد از سختی های فریضه بزرگ حج بالاخره به اون روزی می رسند که یک نوع صفا و پاکی فطری در روح و روان خودشون احساس می کنند و اون روز عید قربان می شود. چنانچه در ماه مبارک رمضان بعد از اتمام ماه، روز بعدش روز عید می شود، روز راحتی و آسایش و جشن و سرور و خوشحالی. خب با توجه به این معنا در جمله بعد می فرماید عید باشد لاولنا و آخرنا، یعنی این خوشحالی و این معجزه و این نزول مائده هم برای تثبیت عقاید مردمان حال و کنونی باشد که اونها را به توحید بیشتر معتقد بگرداند، و هم آخرنا یعنی برای آیندگان معجزه و این نشانه سبب گرایش اونها به سوی دین و دیانت و یکتایی و توحید، یا گویای اثری از آثار نبوت بوده باشد. و این معنی لاولنا و آخرناست. و آیتن منک و یک نشانه ای از سوی تو باشد تا مردم بدونند که دین یک حقیقت الهی و آسمانی است. بعد در آخرم دعا می کند ورزقنا، خدایا ما را رزق و روزی بده، و انت خیر الرازقین، و تو بهترین روزی دهندگان هستی، بهترین روزی رسانان می باشید. در ذیل این کلمه اید و ذیل همین آیه روایاتی داریم، از جمله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، بر اساس روایتی که صاحب کنز العمال نقل می کند که پیامبر فرمودند زین الایدین به تحلیل و تکبیر و تحمید و تقدیس، یعنی زینت بدهید دو عید بزرگ اسلامی را، یکی عید فطر است و دیگری عید قربان. زینت بدهید این دو عید را به تحلیل، تحلیل یعنی گفتن لا اله الا الله، و تکبیر یعنی گفتن الله اکبر، و تمهید و تقدیس، تحمید به معنی الحمدلله گفتن و تقدیسم یعنی سبحان الله گفتن. ولذا مستحب است در روز هم عید فطر و هم عید قربان قبل از نماز عیدین این شعار را مردم بدهند: لا اله الا الله، الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله، که بر اساس این روایت و دیگر روایات مستحب است این ذکر گفته شود، یعنی ما به وسیله این عید به خدا نزدیک می شویم، از آلودگی ها پاک شده ایم، به سوی خدای متعال تقرب می جوییم. در روایتی دیگر از امیر مؤمنان بر اساس نقل مرحوم علامه مجلسی در جلد 40 بهار الانوار این روایت نقل شده است که انما هذا عید من غفر الله، یعنی این عید، حالا چه عید فطر باشد و چه عید قربان، چنین روزی عید اون کسی است که آمرزیده شده باشد، یعنی به سوی خدایش برگشت پیدا کرده باشد، بازگشت پیدا کرده باشد. و از جمله کلمات قصار امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه که به اون کلمات قصار معمولا میگویند حکمتها، در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: انما هو عید لمن قبل الله صيامه و شکر قيامه و كل يوم لا يؤس الله فيه فهو عید. امیر مؤمنان در یکی از عیدها، حالا مشخص نکرده است که عید فطر بوده است یا عید قربان، فرمود انما هو عیدون، بیگمان چنین روزی روز عید است، یعنی روز بازگشت انسان به سوی خدا به حالت پاکی و تقوا است. عید است لمن قبل الله صيامه، امروز عید کسی است که خدا روزه اش را قبول کرده است، پذیرفته است. و شکر قیامه، و نمازش را قابل پاداش دانسته است، یعنی هم روزه اش مقبول و هم نمازش. بعد فرمود و کل یوم لا یؤس الله فیه فهو عیدون، هر روزی که در اون روز عصیان خدا نشود، نافرمانی خدا نشود، اون روز روز عید است، یعنی عید حقیقی اون روزی است که انسان مرتکب خطا و لغزش و گناه و معصیت نشود. ولذا در کلمات دیگر قصار امیر مؤمنان در نهج البلاغه این سخن آمده است که مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفه لکاد العفیف و ان یکون ملکن من الملائکه. علی علیه السلام می فرماید مجاهد شهید در راه خدا اجر و مزدش بالاتر از کسی نیست که قدرت بر گناه دارد ولی پاکدامنی می‌ورزد. و فرمود نزدیک است که انسان پاکدامن فرشته ای از فرشتگان الهی گردد. شما ببینید در آیات قرآن چه فضائلی برای شهید و شهدا بیان شده است. در این سخن علی علیه السلام میگوید اون کسی که قدرت بر گناه دارد و گناه نکند اجر و پاداش او کمتر از اون شهید فی سبیل الله نیست، یعنی زمینه گناه داشته باشد و گناه نکند، بتواند کمکاری کند و کمکاری نکند، بتواند رشوه بستاند و رشوه ای نگیرد، بتواند ظلم و ستم بکند اما در عین قدرت ظلم و ستمی مرتکب نشود، حقوق بندگان را زیر پا ننهد، مخصوصا کسانی که مورد رجوع مردم هستند و کسانی به آنها مراجعه می کنند، افرادی که مسئولیت ها و پست ها و مقام های اداری و اجتماعی دارند. اینها واقعا اگر در عین این که می توانند گناهی بکنند و کسی هم حتی بر اونها اطلاع و آگاهی پیدا نمی کند اما برای خدا گناه نکنند، چون این کسانی پاداششون از اون شهید در راه خدا به تعبیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه کمتر نیست. بعد در یکی از شماره‌های همین حکمت نهج البلاغه امیر مؤمنان می‌فرماید بدانید اشد الذنوب ما استخف صاحبه، سخت‌ترین گناهان اون گناهی است که صاحبش اون را سبک و ناچیز بشمارد. یعنی میگوید که خب این چیزی نیست، گناه خیلی مهمی نیست، اما همین گناهان کوچک است که کم کم جمع می شود و تبدیل به گناهان بزرگ یا مقدمه ای برای ورود به گناهان بزرگ فراهم می شود. و شبیه همین جمله باز در جای دیگر از این کلمات قصار هست که اشد الذنوب مستهان بهی صاحبو، سخت‌ترین گناهان اون گناهی است که اون شخص گناهکار اون را ناچیز به حساب آورد. و اینها درسی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به ما می‌دهد که بعد از آن که یک ماه تمام یک نوع ریاضتی مؤمنان می‌کشند، آلودگی‌ها را از خودشون برطرف می‌کنند، در واقع معنای ماه رمضان این است، چون رمضان به معنی سوزندن است، یعنی در این ماه مؤمنان گناهانشون را با عبادات و طاعات سوزنده اند و پاک و محذب و پاکیزه شده اند. و این ماه رمضان الگویی می شود برای دیگر ماه ها، زمینه ای فراهم می آورد در روح و نفس و جان انسان تا در 11 ماه دیگر مرتکب گناه، لغزش و خطا نشود. و تکرار هر ساله به معنی این است که اگر احیانا در طول سال باز انسان مرتکب لغزشی شود، بتواند در ماه مبارک رمضان اون خطا را جبران کند و اون آلودگی ها را به وسیله نماز و روزه و تقرب به خدای متعال برطرف بنماید و خود را پاک و پاکیزه سازد. از خدای متعال می خواهیم که عبادات ما، طاعات ما، دعاهای ما، روزه های ما، تقربات ما در این ماه رمضان سبب شود که به او نزدیک و نزدیکتر شویم، روحمون را پاک و پاکیزه نگه بداریم و الگویی برای دیگران گردیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.